عکسی از فرودگاه استراتژیک هوستومل عقب نشینی کرد. روزنامه نگار حکومتی به سینماگران زن معترض در ایران حمله کرد. در آستانه ماه رمضان نیروی انتظامی خواستار برخورد با روزه‌خواران شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی باشید. بازپسگیری شهرهای حومه پایتخت اوکراین ادامه دارد. آخرین تصاویر ارسالی از این مناطق نشان می‌دهد که زیرساخت‌های این شهرها بر اثر تهاجم نیروهای روسی به شدت آسیب دیدن و برخی روستاها غیر قابل سکونت شدند. پیشتر مشاور رئیس جمهور اوکراین در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرده بود که نیروهای اوکراینی در اطراف کیف بیش از 30 شهر یا روستا را در منطقه بازپس گرفتند. همزمان رایزنی‌ها برای تخلیه ساکنان گرفتار در شهرهای محاصره شده ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شهرهایی که تا همین یک ماه پیش در آنها زندگی جریان داشت متروکه شدند. سربازان اوکراینی در حال بازپسگیری یکی از این شهرها با احساس شادی و غم برای این مخروبه ها و خانه های گلوله باران شده در شهر بوچا در 36 کیلومتری کیف. اکثر ساکنان شهر هنگامی که بوچا به تصرف نیروهای روسی درآمد فرار کردند، اما حدود یک سوم آنها در شهر باقی ماندند. لئونید و همسرش هنگامی که این شهر تحت اشغال نیروهای روسی بود در زیرزمین خانه یکی از دوستانش برای مدت یک ماه پناه گرفته بودند. او وضعیت کنونی شهر بوچا را به مانند جهنم توصیف می کند. می گوید در زمان اشغال تانکای روسی روز و شب در خیابانها گشت زنی می کردند.
دائما به خانه ها سر می زدند و کمدها و همه جا را می گشتند. انگار دنبال چیزی بودند. من همسر بسیار شجاعی دارم. او سربازان روسی را زیر نظر داشت و با آنها توضیح می داد که حق ندارند چیزی از خونه بردارند.
هفته پیش همزمان که روس‌ها در حال گشت‌زنی در این منطقه بودند، نیروهای اوکراینی وارد شهر شدند و نبرد سنگینی بین دو طرف آغاز شد. در خیابان‌های بوچا هنوز بقایای این درگیری قابل مشاهده است.
سیوم ماه مارس حوالی ساعت 6 صبح جهنمی در شهر برپا شد. در زمان زیر تیراندازی تانک‌ها و خمپاره‌ها بودیم.
ووهان یانین، معاون وزیر کشور اوکراین می‌گوید نیروهای روسی توان ارتش اوکراین را دست کم گرفته بودند.
اینطور میشه برآورد کرد که دشمن حداقل در حومه کیف بیش از حد واقعی روی قدرت نظامی خودش حساب باز کرده بود. ما داریم همچنان پیشرویمون رو برای بازپسگیری شهرها ادامه میدیم. در حال حاضر اولین وظیفه ما بازگرداندن نظم عمومی، تأمین منابع آب، غذا، برق و ارتباطاته.
الکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در اطراف کیف بیش از 30 شهر یا روستا را بازپس گرفتند و خط مقدم مقابله با نیروهای روسیه در شرق را حفظ کردند. در کیف پایتخت دیروز ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میزبان روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا بود. خانم متسولا بار دیگر با مردم اوکراین در این دیدار همدردی کرد.
شما دارید برای ما می جنگید، برای اصول اساسی که این قاره به مدت چندین قرن از آن دفاع کرده است. من به اینجا آمدم تا مطمئن شوم که شما هر آنچه برای پیروزی در این جنگ نیاز دارید را در دست دارید، چون اگر شما پیروز شوید جهان پیروز شده است.
و این هم واکنش آقای زلنسکی به صحبت‌های رئیس پارلمان اروپا.
در دیپلماسی بین‌المللی برای ما رنگ یا منطقه خاکستری معنا ندارد. مسئله بقا بسیار ضروری است. از حمایت شما سپاسگزارم.
اما در جنوب شرق اوکراین در ماریوپول درگیری ادامه دارد. صلیب سرخ همچنان در تلاش برای تخلیه شهروندان گرفتار در این شهر محاصره شده است. این سازمان برآورد کرده که حدود 160 هزار نفر در این شهر گیر افتاده باشند، بدون آذوقه غذا، آب آشامیدنی و برق.
گزارشی شنیدید از مهران کریمی. اما در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، صحبت کردم و از او پرسیدم وزارت دفاع آمریکا قراره یک بسته 300 میلیون دلاری شامل تجهیزات نظامی برای اوکراین بفرسته. این تجهیزات شامل چیه و آیا کمکی میکنه به مقاومت اوکراین در مقابل روسیه؟
تجهیزاتی رو که تا به حال آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به اوکراین فرستادند تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته و کمک کرده به این نیروها. حالا آمریکا داره پیشبینی میکنه که با توجه به تمرکز نیروهای روسیه به شرق اوکراین و تصمیم اینها اونگونه که گفتند برای تصرف لوهانسک و دونسک، پیشبینی کرده که یه رشته از سلاح‌های دیگری را بفرسته که اینا اونگونه که گزارش شده شامل سامانه‌های موشکی راکتی، پهپادهای مختلف است، خدمات تصویربرداری ماهواره‌ای است، خودروهای زرهی، تجهیزات دید در شب، سیستم‌های مخابراتی امن، انواع و اقسام مسلسل‌ها، تجهیزات پزشکی جزء این کمک‌ها هستند به ارزش 300 میلیون دلار. تا حالا آمریکا حدود 1,650,000,000 دلار به اوکراین از نظر نظامی کمک کرده. چون جنگی رو که اینگونه پیش بینی میشه بعداً ادامه خواهد یافت، بعد از کاری رو که میخوان روس‌ها در لوهانسک و دونسک بکنن، یک جنگ فرسایشی خواهد بود بین اینا. به همین جهت نیروهای اوکراینی مدام نیاز دارند که از نظر تجهیزاتی کمک بشن.
ما شاهد عقب نشینی روسیه از فرودگاه استراتژیک هوستومیل در نزدیکی کیف هستیم. همچنین وزارت دفاع اوکراین هم اعلام کرده نیروهای این کشور چندین روستا رو در شرق کیف و جاده‌های منتهی به خارکیف رو از نیروهای روسیه پس گرفتند. آیا این اتفاق مقاومت اوکراین رو نشون میده و یا یک حرکت از سوی روسیه هستش؟
ترکیبی از این هاست. یکی این که نیروهای اوکراینی خوب مقاومت میکنند برای اینکه دارن از خاک خودشون دفاع میکنند، و نکته دیگر اینی که روسا در برخی از نقاط، بوچا، ایرپین و هاستومل، اینجا نیروهای اوکراینی اینا رو واقعا عقب زدن روسا رو. ولی عقب نشینی روسا به دو منظوره. یکی این که اون استراتژیشون رو تغییر دادن و اون اهداف نظامیشون رو تعدیل کردن، بنابراین دارن نیروهاشون رو به تدریج عقب میکشن که اینها رو پشت جبهه از نظر به حساب ضایعات انسانی و تجهیزاتی که به اینا وارد شده اینها رو تکمیل بکنند، سازماندهی بکنند و به باور من بیشتر اینا رو بفرستن به طرف جبهه شرق که از اونجا بخوان به اهداف خودشون برسن. ولی این عقب نشینی تدریجی خواهد بود و یک باره نخواهد بود.
ما شاهد مین‌گذاری گسترده از طرف نیروهای روسیه در اوکراین هستیم. ارزیابی شما از این حرکت روسیه چیه؟
ما عقب نشینی دارن کاری میکنن که جلوی حرکت نیروهای اوکراینی رو بگیرن. مین‌گذاری یک کار بسیار وحشت‌زایی است. در این حال بسیار وقت‌گیر هست برای مین‌روبی. کلی از منابع اوکراین رو میطلبه. ولی اونگونه که پرزیدنت زلنسکی گفته که این مین‌گذاری رو همینطوری بی‌محابا هر جا دستشون رسیده گذاشتن تو ساختمان‌ها، تو هر نقاطی که دارن عقب نشینی می‌کنن، این واقعا از بعضی جهات پسندیده نیست. برای مثال ما کنوانسیونی داریم، کنوانسیون درباره ممنوعیت استفاده از برخی از سلاح‌های متعارف موسوم به CCW که بسیاری از کشورها این را پذیرفتن. یعنی کار اینی که در مورد مین‌گذاری باید یه مقرراتی را رعایت بکنن، یعنی حفظ افراد غیر نظامی از این گونه سلاح‌ها که به اونا صدماتی وارد نشه، و همینطور جلوگیری از وارد کردن صدمات زجرآور به نظامیان برای رسیدن به اهداف نظامی. ولی روسیه این کنوانسیون رو به هر حال یه نظری بهش داشته ولی تصویب نکرده و قبول نکرده، و این گونه کارها از نظر این کنوانسیون قابل قبول نیست. ولی به هر حال روس‌ها توجهی ندارن، چون که در گذشته هم دیدیم از برخی از سلاح‌های ممنوعه مثل بمب‌های فسفوری هم استفاده کردن.
الان شکل مقاومت اوکراین چگونه است؟
اوکراین به باور من الان دارند کاری که میکنند این هست که تا سرحد امکان روس‌ها رو پس بزنن که در ارتباط با کیف، و میدونیم که روس‌ها نظرشون عوض شده در ارتباط با خارکیف. الان به باور من توجه اینها، نیروهای اوکراینی، خواهد بود که تا سرحد امکان خودشون رو تقویت بکنن که جلوی پیشروی نیروهای روسیه رو در دوتا اوبلاست یا استان لوهانسک و دونسک بگیرن. برای اینکه هدف روسا اونگونی که ما میبینیم این است که این دوتا استان را کاملا در اختیار داشته باشه، بخواد خودش رو تثبیت بکنه و اون وقت وارد یک دیپلماسی کارساز بشه.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آستانه ماه رمضان، دادستان کل کشور در نامه‌ای به نیروی انتظامی خواستار برخورد او با تظاهر کنندگان به روزه‌خواری شده و فرماندهی کل نیروی انتظامی هم به مردم و صاحبان واحدهای صنفی در این باره هشدار داده. در سالهای گذشته در طول ماه رمضان در ایران بر اساس طرحی که برخورد با روزه‌خواری خوانده می شود، صدها تن بازداشت و تعدادی از واحدهای صنفی بسته شدند. در این باره مهیار طهماسبی گزارشی داره که با هم می شنویم.
آماده شدن مسلمانان برای ماه رمضان در اورشلیم با آب و جاروی سنگ فرش مسجد الاقصی و چراغانی طاق‌ها و گذرگاه‌ها، سنتی که در مصر و ترکیه هم رواج دارد و هر سال با آویزها و ریسه‌های نورانی به استقبال ماهی می‌روند که به باور مذهبیشان ماهی مبارک است. در ایران مطابق هر سال از چند روز پیشتر ستادهایی که با عنوان استهلال نامگذاری شدند به نقاط مرتفع اعزام شدند تا به رؤیت هلال ماه آغاز رمضان را اعلام کنند. دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر گزارش های همین ستادها یک شنبه را نخستین روز ماه رمضان اعلام کرد. نخستین روز ماهی که در ایران کمی نسبت به اغلب کشورهای مسلمان متفاوت است. ماهی که به باور شیعیان در برگیرنده شبهای احیا و کشته شدن امام نخست شیعیان است و بنابراین کمتر نشانی از ریسه ها و آویزهای چراغانی یا جشن و شادمانی در آن پیداست. معممین شیعه مردم را در این ماه به تزکیه نفس و دعا برای بخشیده شدن گناهان ترغیب می کنند و همزمان قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و انتظامی نسبت به آنچه رفتارهای نامتعارف می خوانند هشدار می دهند. برخوردها و رفتارهایی که در طول این ماه به پشتوانه دستور مراجع قضایی بسیار اتفاق می افتد. روز یک شنبه محمد منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی آنچه را روزه‌خواری در ملأ عام می‌خواند جرم اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی با به گفته او روزه‌خواران حتی در خودروی شخصی شد. دادستان کل کشور در این نامه از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا با کسانی که به گفته او به هر دلیل روزه نیستند اما تظاهر به روزه‌خواری می‌کنند تحت عنوان اقدام به جرم مشهود برخورد قانونی لازم صورت گیرد. این در حالی است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین و مقررات روزه‌خواری در ملأ عام به صراحت جرم‌انگاری نشده و مستوجب مجازات هم اعلام نشده است. با این حال قضات با استناد به ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای آنچه تظاهر به روزه‌خواری می‌دانند حکم به مجازات می‌دهند. این ماده قانونی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر را جرم دانسته و از 10 روز تا 2 ماه حبس یا تا 74 ضرب شلاق برای آن در نظر گرفته است. در این حال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برای روزه‌خواری در مرتبه 3 یا در مرتبه 4 حکم اعدام را هم در نظر گرفته است. مداخله و جرم‌انگاری رفتارهای فردی مردم و وضع محدودیت‌های بیشتر در این ماه در حالی شدیدتر می‌شود که دادستان کل کشور تأکید کرده که برخورد با مردم شامل سرنشینان خودروهای شخصی هم می‌شود. در ایران از اردیبهشت ماه سال 94 و همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خودروهای شخصی مردم فضای عمومی تلقی می شود و به ماموران اجرایی و انتظامی اجازه برخورد با سرنشینان آنها داده شده. همزمان با نامه دادستان کل کشور، فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای به شهروندان نسبت به آنچه رفتار نامتعارف در ماه رمضان می‌خواند هشدار داد. در این اطلاعیه مواردی همچون هر گونه تظاهر به روزخاری در ملأ عام، پوشش نامتعارف، کشف حجاب و به گفته آنها اختلاط نامتعارف زن و مرد به عنوان مصادیق این رفتارهای نامتعارف اعلام شده است. در سالهای گذشته و در ماه رمضان گزارش‌های متعددی درباره بازداشت شهروندان ایرانی منتشر شد و تنها در سال 94 500 نفر در شیراز در ماه رمضان به دلیل آنچه روزخاری خوانده شد بازداشت شدند.
گزارش شنیدید از مهیار طهماسبی. همزمان با سکوت خانه سینما و سایر اصناف وابسته به سینما در برابر بیانیه سینماگران زن درباره خشونت و آزار جنسی در محیط کار، محسن مهدیان، مدیر عامل مؤسسه همشهری، این زنان معترض را توتیان نولیبرال وطنی خطاب کرد. محسن مهدیان از مدیران سابق در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه و مدیر عامل کنونی همشهری در توییتی اعتراض زنان سینماگر ایران را تقلیدی از کارزار من هم دانسته که توسط بازیگران زن هالیوود درباره آزار جنسی به راه افتاده. در همین زمینه با شقایق نوروزی بازیگر سینما و تلویزیون گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا افراد نزدیک به سپاه با خواندن این بیانیه سینماگران زن اینقدر واکنش‌های زیادی از خودشون نشون دادن و از ادبیات ناشایست استفاده کردن.
اینکه برخی از مردان در مقابل این فریاد بلندی که زنان سر دادند در واقع خشمگین بشن، خب این متاسفانه چیزی هستش که تازگی نداره. ما دلیلش هم میدونیم و ریشش هم میدونیم که کجاست و چی هست. شما ترسیدید، خب خیلی خب، ما میدونیم که شما ترسیدید و حق هم دارید، باید هم بترسید. چنین فریاد جمعی بی سابقه و بی نظیری علیه خشونتی که تمام این سال انجام می شده و علیه سکوتی که در مورد این خشونت بوده، چیزی که شما می خواستید باشه و امید داشتید که این سکوت هم حفاظت بکنه این وضعیت پرخشونت رو، متاسفانه به ضرر زنان در جهت سرکوب زنان، خب بله، این برهم خورد با یک همچین حرکت هماهنگ و همبسته‌ای و خب شما ترسیدید. اما اینو بدونید که اگر تصوری از این دارید که ممکنه با خشونت به روال سابق، با پرخاش، با تهمت، با انگاره‌های غلط و مرتجع مثل اینکه سکوت بکنن که کسی نفهمه بهتره یا نمیدونم اگر صداتون در بیاد به خودتون نسبت میدیم وجود داشتن اصل دلیل وجود این خشونت های جنسی رو، اگر صداتون در بیاد جای قربانی و آزارگر رو عوض میکنیم و دوباره بار رو میذاریم و دوش خودتون، همه این کارهای به دور از شرافت، این طور میخوام بگم، و غیر انسانی دیگه کار نمیکنه. دیگه کار نمیکنه رو به این جهت میگم که تمام این سالها انجام شده. هیچ کدوم از این برخوردهایی که این گوشه کنارا داره انجام میشه در مقابل این همبستگی چشمگیر و درخشان زنان تازگی نداره. همیشه بوده و متاسفانه گروه های مرتجع یا افرادی با رویکردهای مرتجع و به دور از عدالت همیشه این امید رو دارن که با این سنگ پراکنیا بتونن حرکت‌های عظیم رو، دادخواهی‌های جمعی رو متوقف کنن یا منحرف بکنن.
آیا واکنش‌های از این دست از سوی مقامات جمهوری اسلامی ممکنه باعث آزار زنان بازیگر در آینده بشه؟ و یا ممکنه زنان به دلیل این گونه قضاوت‌ها دست از خواستشون بکشن؟
من به نوبه خودم میتونم بگم که نه، اینجا این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی این حرکت بسیار قدرتمند داره این پیام رو میده که نه، زنان در بیانیه خودشون هم نوشته بودن ما می ایستیم تا این اتفاق بیفته. اعلام کرده بودن که ما می ایستیم، ما هشدار میدیم که این خشونت ها باید جلوش گرفته بشه، گستردگیش وحشتناکه و باید جلوش گرفته بشه و می ایستیم. تنها چیزی که من دلم میخواد بگم در جمع‌بندی همینه، هیچ کدوم از این حملات چیز جدیدی نیست. اینها سنگ پراکنی هایی که همیشه بوده، نحو قربانی نکوهی هایی هستش که همیشه بوده، منتسب کردن همبستگی به نمیدونم غرب و شرق و داخل و خارج و هر چیز دیگه ای هستش برای منحرف کردن اصل ماجرایی که گروه های تحت صدام بر سرش ایستادن همیشه بوده. اما اینو بدونید که ستم دیدگان و کسانی که رنج کشیدند و پای این رنج، پای این همسرنوشتی می ایستند، دست هم دیگر رو می گیرند. این کار درخشانی هست که زنان کردن. الان تک تک زنان زخم خورده بلند شدند و دست هم دیگر رو گرفتند و از این رنج معنا دارن می سازند و این معنا اونقدر معنای مهمی هست که این سنگ پراکنی ها واقعا خورده سنگ میشه فقط زیر پای کسانی که دارن این حرکت رو پیش میبرن. واقعا به امید، با همون جمله پایانی بیانیه دارم میخواد تموم کنم، به امید اینکه آن جهان امنی در پی حرکت های جمعی چنینی به وجود بیاد که زنان در بیانیهشون گفتند به دور از خشونت باشه، به دور از سوء استفاده از قدرت باشه، و نوید این رو دادند که این جهان برای همه ما جهان بهتری خواهد بود.
بعد از گفتگو با شقایق نوروزی میریم سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
فدراسیون بین المللی فوتبال روز شنبه یک روز بعد از قرعه کشی مسابقات جام جهانی برنامه بازی تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس را زودتر از دیدار افتتاحیه این رقابت ها اعلام کرد. بر این اساس مسابقه ایران و انگلیس به عنوان دومین دیدار در نخستین روز جام جهانی روز 30 آبان ساعت 16:30 دقیقه انجام خواهد شد. پیش از این بازی هلند و سنگال دیدار می کنند و مسابقه افتتاحیه جام جهانی هم ساعت 19:30 دقیقه روز 30 آبان بین قطر میزبان با اکوادور برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی در کنار تیم‌های انگلیس، آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا بین ولز، اوکراین و اسکاتلند قرار گرفت. اما بعد از قرعه کشی جام جهانی و مشخص شدن همگروه‌های ایران در این مسابقات، برخی از ملی پوشان این کشور در مورد قرعه ایران صحبت کردند و دراگان اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گروه ایران را گروه نسبتاً خوبی توصیف کرد. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال هم در مورد تیم‌های حاضر در این گروه در جام جهانی خصوصاً انگلیس و آمریکا می‌گوید:
انگلیس همجور که میدونید تو یورو فوق‌العاده خوب کار کرد و یه تیم بسیار منسجم با مربی که مدت‌ها هستش دارن با این بازیکن‌ها کار می‌کنن و من فکر می‌کنم انگلیس همین الان می‌تونه سه تا تیم خیلی خیلی خوب، سه تا تیم تاپ تو جام جهانی داشته باشه. آمریکا هم که فکر می‌کنم یکی از بهترین نسل‌هاشو داره، فکر می‌کنم حدود 70-80% تیمش دارن تو اروپا بازی می‌کنن و تیمای خوب تو اروپا بازی می‌کنن و تاثیرگذار هستن بازیکن‌هاش. فکر می‌کنم گروهی هستش که ما اگه خودمون باشیم، اگه آماده سازی و شرایط مناسب باشه، می‌تونیم به امید خدا کارهای خیلی مثبتی رو انجام بدیم.
در خبر دیگری از قطر، محل برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در شهر دوحه با میرشاد ماجدی سرپرست و حسن کامرانیفر دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در مورد ماجرای بانوانی که قصد ورود به ورزشگاه امام رضای مشهد را داشتند و با اسپری فلفل با آنها برخورد شد گفتگو کرد و به مسئولان ایرانی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در این کشور در بازی‌های ملی و باشگاهی تاکید کرد. و در داخل ایران همچنان هیچ سازمان و هیچ شخصی مسئولیت برخورد با زنانی که بلیط در دست پشت در ورزشگاه شهر مشهد قصد ورود به این ورزشگاه را داشتند نپذیرفته و مسئولان ورزشی، استانی و سیاسی هر کدام توپ تقصیر این حادثه را به گردن دیگری می‌اندازند. در تازه ترین واکنش در این مورد، سینا کلهر، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، روز گذشته ماجرای مشهد را اشتباه 100% فدراسیون فوتبال دانسته و این فدراسیون را مقصر اصلی این ماجرا قلمداد کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب همراه ما بودین. اما بعد از شنیدن این مجله نوبت میرسه به برنامه از همکارم روزبه بلحری به نام دریچه که به بازخوانی رویدادهای هفتگی حوزه حقوق بشری در ایران میپردازه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، انتشار گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره عملکرد جمهوری اسلامی، اعتصاب قضایی سهیلا حجاب و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از سوی این شورا برای یک سال دیگر تمدید شد. آقای رحمان در تیر سال 97 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. این حقوقدان پاکستانی بریتانیایی دکترای حقوق بین الملل دارد و در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است. بیشتر ده‌ها سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران با اشاره به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، تمدید مأموریت جاوید رحمان به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل را از هر زمان دیگری حیاتی‌تر دانسته بودند. در این حال ستاد موسوم به حقوق بشر ایران که زیر نظر قوه قضاییه اداره می شود، در واکنش به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت این اقدام سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است و تهران مبنایی برای همکاری و تعامل با جاوید رحمان ندارد. جاوید رحمان در آخرین گزارش خود در بهمن سال گذشته از جامعه جهانی خواست تا جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 پاسخگو کنند. سازمان عفو بین‌الملل گفت در سال گذشته میلادی هزاران تن در ایران برخلاف ضوابط قانونی بازداشت و بازجویی شدند و نیروهای امنیتی از قوه قهریه و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده کردند. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است که در سال گذشته میلادی همچنین صدها تن در ایران در حبس ناعادلانه ماندند و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل:
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدن. در میان اونها وکلا بودن، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغدیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندن. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی در زندانها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن، به خصوص در مورد اقلیت‌ها، و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد.
رئیس دادگاه فولادشهر اصفهان اعلام کرد که دو زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. در این ارتباط سازمان حقوق بشر ایران درباره اثرگیری اجرای این شکل از اعدام که به دلیل همه‌گیری کرونا در یک سال و نیم اخیر متوقف شده بود هشدار داد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
اخباری رسیده، حالا بعضی از هم نمایندگان سابق مجلس، افرادی در ارگان‌های امنیتی در مورد این صحبت کردن که احکام ملأ عام باید دوباره شروع شه. در آخرین موردی که ما بیانیه دادیم، کلن دو نفر رو به اعدام در ملأ عام محکوم کردن. من فکر میکنم برمیگرده به دلیل اعدام در ملأ عام. ببینید، کلن جمهوری اسلامی از اعدام برای پیشگیری از جرم استفاده نمی کنه، بلکه هدفش ایجاد ارعاب در جامعه است، و ارعاب هم به خاطر اینکه مردم از حکومت بترسند و اعتراض نکنند، و به همین دلیله که قوانینی که حالا پیشنهادش هم اومده، لایحه‌ای هم وجود داشته برای اینکه احکام ملأ عام کلن به طور کلی اجرا نشن، تصویب نمیشه، چون که در جمهوری اسلامی مردم نیستن که تصمیم میگیرند. تا اگر نمایندگان مجلس هم به دلایلی بخوان چنین لایحه‌ای رو تصویب کنند، شورای نگهبان و کلن رهبر جمهوری اسلامی این اجازه رو متاسفانه نمیده، چون که به مصلحت نظام نیست که ترس مردم بریزه.
صدور حکم اعدام در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و اجرایان در ملأ عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است. سهیلا حجاب، زندانی سیاسی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، در نامه از اعتصاب قضایی خود خبر داد. این زندانی سیاسی روز 8 فروردین به دست زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ملاقات او با خانواده‌اش نیز جلوگیری شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، او دلایل اعتصاب قضایی خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزامش به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی اعلام کرد و گفت راهی جز اعتصاب قضایی مجدد ندارد. خانم حجاب افزود که اعمال نفوذ بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها و پرونده‌سازی برای اعضای خانواده‌اش صدمات جبران ناپذیری بر خانواده او، از جمله سلامتی جسمی و روحی مادرش، وارد کرده است. این زندانی سیاسی همچنین نوشت که طبق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب، قلب و چشمش نیاز به درمان خارج از زندان دارد، اما نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی به وی شدند. جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، پس از 7 ماه با خانواده خود در آلمان تماس گرفت. غزالی شارمهد، دختر آقای شارمهد، در توییتی نوشت که به پدرش اجازه داده شد به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. غزالی شارمهد درباره تماس پدرش به رادیو فردا میگوید:
چیزایی که توی این تماس فهمیدیم خیلی خیلی ناراحت کننده و خیلی باعث نگرانیمون شدش. اولا که همون اولی که تماس رو شروع کردش، مثل همیشه معلوم بودش که کاملا کنترل شده هستش و نمیتونه حرفایی که میخواد رو بزنه و فقط حرفایی که اجازه میدن رو میتونه بزنه. ولی این دفعه از همون اول به مادرم گفتش که به هیچ وجه از من سوال تکنیکی نپرس، سوالی درباره کیسم، هیچ چیزی نپرس، چون اگه بپرسی قطع میکنن تماس رو. 606 روز میشه که پدر منو دزدیدن و در انفرادی نگرش داشتن، و همین این یک شکنجه خیلی خیلی وحشتناکی هستش برای هر آدمی، به خصوص آدمایی که سنشون بالاتر هستش، به خصوص آدمایی که پارکینسون دارن که براشون جای تنگ و کوچیک آزارشون میده. 606 روز من نمیتونم تصور کنم 6 روز در انفرادی چجوریه، چه حالی آدم هست وقتی تک و تنها باشین توی یه سلول کوچیک محدود، کسی نباشه بتونین باهاش حرف بزنین، بیرون رو نتونین ببینین، فشار خونش رفته بالا. من پدر من مشکل فشار خون هیچ وقت نداشتش و این الان توی وضعیت که براش درست کردن همچین اتفاقی براش افتاده، فشار خون بالا داره. گفتش 2 تا دندون فقط براش مونده توی دهنش. ما نمیدونیم دندوناش چرا افتاده، در اومده، کشیدن، زدن، شکوندن. آدمایی میان که بهشون یه کاغذایی میدن که باید امضا بکنه، یعنی کاملا معلوم هستش که دارن مجبورش میکنن همکاری بکنه و خیلی نگران هستیم.
جمشید شارمهد در مرداد 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی الارض علیه این زندانی 66 ساله او در معرض خطر اعدام قرار دارد. گزارش حاکی است که هنوز 15 تن از بازداشت شدگان مراسم نوروز در شهرهای کردنشین ایران زندانی‌اند. پیشتر گزارش حاکی از بازداشت 50 تن از شرکت کنندگان در مراسم نوروز سال 1401 بود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
قبل و همزمان با برگزاری مراسم نوروز امسال، نیروهای امنیتی تمام تلاش خودشون رو کردن که مانع از اجرای مراسم عمومی نوروز در شهرها و روستاهای مختلف کردنشین بشن. برخی از شهروندانی که به دنبال اخذ مجوز برگزاری این نوع مراسم ها بودن احضار شدن و بعد از اخذ تعهد کتبی آزاد شدند. برخی دیگر از شهروندان هم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. بازداشت برخی از این افراد با ضرب و شتم همراه بود. بیشترین زد و خوردها در شهر اشنویه گزارش شد که نیروهای انتظامی به مراسم مردمی نوروز در این شهر حمله کردند و با استفاده از گاز اشکاور مانع از برگزاری این مراسم شدند. دلایل این فشارها و بازداشت‌ها رو میشه به ترس حاکمیت از برگزاری چنین مراسم‌های عنوان کرد. در سال‌های گذشته برگزاری مراسم‌های مختلف نوروز در شهرها و روستاهای مختلف با استقبال عمومی روبرو شد. از سوی دیگه مراسم‌های نوروزی که در کردستان برگزار میشه تنها یک مراسم عادی جشن دور همی نیستش. در بسیاری از موارد اجرای این مراسم‌ها با چارچوب‌های مورد نظر حاکمیت متفاوته. در واقع میشه گفت ضدیت کامل داره. این مراسم‌ها رقص و پایکوبیش به صورت مختلف انجام میشه. بسیاری از این زنان بدون حجاب در این مراسم‌ها حاضر میشن و مهمتر از همه این که حین برگزاری این مراسم‌ها سرودهای سیاسی خونده میشه و از سمبل‌های سیاسی که برای کردها خاص هستش و مورد احترام استفاده میشه و همه اینها به نوعی مخالف اون چارچوبی هستش که حاکمیت مورد نظرشه.
پیشتر 10 تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بازداشت شدگان مراسم نوروز شده بودند. عزیز قادرتاج، معلم دبستان یک روستای شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در سال 99 به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، به مدت 40 روز در محل این نهاد در ارومیه تحت بازجویی قرار داشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای با اشاره به گسترش اعتراضهای معلمان در شهرهای ایران از تشدید خشونت و پرونده‌سازی قضایی عوامل امنیتی و نیروی انتظامی بر معلمان و فرهنگیان بازنشسته انتقاد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به برگزاری دادگاه ژاله روحزاد از معلمان و فعال بازنشسته و همچنین رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلام شهر در روزهای 15 و 16 فروردین نوشت که 10 فعال صنفی معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی با احکام سنگین قضایی دوره محکومیتشان را سپری می‌کنند. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که امید معروف به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اشنویه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای معروف روز 25 آذر 99 در منزل خود به دست نیروهای اداره اطلاعات اشنویه بازداشت و پس از نزدیک به 40 روز با وثیقه آزاد شد. او در زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده اش محروم بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.